بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حدودا اونچه در اکثر کتب کلامی و معقول و حدیثی آمده است مورد صحبت قرار گرفت. به مناسبت دو سه تا حدیثی که از محتوای خاصی برخوردار بود که مناسب بود مستقلن مورد صحبت باشد مطرح شد، و دو تا سوال در ارتباط با اون احادیث عرض شد به نظر می رسد. یکی حدیثی بود که در اصول کافی کتاب التوحید باب المشیه صفحه 151 خونده شد که امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر، امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد ولو شاء لسجد و نهى آدم عن اكل الشجره و شاء ان ياكل و شاء ان ياكل منها ولو لم يشاء لم ياكل. و همچنین در ارتباط با حضرت ابراهیم هم نظیر همین حدیث خونده شد. عرض شد که دو تا سوال مطرحه که تکرار نکنیم. در بخش دوم سوال دوم این بود که شبهه جبر در این احادیث هست و پاسخ این شبهه چیست. شبهه جبر هم به وضوح مشخصه از این حدیث شریف که نهى آدم عن الاکل و شاء ان یأکل، و همچنین امر ابلیس به سجود و شاءً لا یسجد. شبهه مشخصه که تقریرم شد و تکرار نکنیم. جواب شبهه هم روز گذشته گفته شد. پاسخهای مختلف و متعددی که گفته شده عرض شد اون موردی که من برخورد کردم که بیشتر از همه جا وجوه مختلف را گفتن، مرآت العقول جلد دوم در ذیل همین احادیث. اون چه که در جواب این شبهه به عرض رسید که خیلی به نظر می رسد جواب خوبی باشه و از یک دقتی و ظرافتی هم برخوردار هست و خیلی از احادیث از این قبیل را پاسخگوست، این بود که اراده حضرت حق در ارتباط با مسائل کونی که همه میدونیم تعبیر میشه اراده تکوینی و هر اون چه اراده میفرماید همون هم انجام میشود، هیچ تخلفی در ارتباط با اراده حضرت حق نیست. و در غیر امور تکوینی، در غیر امور تکوینی اراده حضرت حق این تقسیم معمول مطرح است که در امور تکلیفی اراده اراده تشریعی است، امر و نهی هایی در ارتباط با انجام افعالی، ترک افعالی، و این امر و نهی های تشریعی به دو قسمت تقسیم میشه. یک، امر و نهی های جدی، و دو، امر و نهی های امتحانی. در اون مواردی که خود اون چه که امر شده است درش مصلحت است، اونجا امر جدی است. خود اون چه که نهی شده است درش مفسده است، اونجا نهی جدی است. ولی مواردی که خود اونچه که امر شده درش مصلحتی نیست و خود اونچه که نهی شده درش مفسده‌ای نیست، بلکه گاهی مصلحت بر خلافش هم هست، ممکنه که مصلحت برخلافش هم باشه، اونجا میشه امرها و نهیهای امتحانی، میشه امر و نهی امتحانی. امر حضرت ابراهیم به ذبح فرزندشون، خود ذبح درش مصلحت نیست، امر میشه امتحانی. چه بسا در ذبح مفسده هم باشه و مصلحت در همون عدم ذبحه. و نهی حضرت آدم از اکل خیر در اکل مصلحتی است، در ترک اکل که نهیم شده اکل مصلحتی نیست، نهی میشه امتحانی. نهی امتحانی و خود فعل اکل هم درش مصلحت است، حتی چه این که از خود حدیث استفاده میشه به شاءن یاکل. معلوم میشه درش مصلحت. خب با توجه به این تقسیم ها مکلف هم اختیارش در همه مواردی که تکلیف شده اختیارش محفوظه، طبق ادله قطعیه‌ای که اثبات اختیار مکلف اون ادله میشه، چه ادله وجدانی چه ادله برهانی که اساس ارسال رسول، انزال کتب، امر و نهی و تکلیف و مدح و مذمت و همه اینها هم بر اساس اختیاره و الا هیچ کدوم از اینا معنا نمیده. اختیار عبد محفوظه. در اون مواردی که امر و نهی امتحانی نیست، اونجا مصلحت هم در آن است که اون چه امر شده انجام بشه، اون چه نهی شده ترک بشه. عبد هم که مختاره، اگر تصمیم اطاعت گرفت مطیع، تصمیم معصیت گرفت معصیت کار. در اون اوامر و نواهی امتحانی، در اون اوامر و نواهی امتحانی باز هم اختیار عبد محفوظه، منتها چون اونجا به طور اکثر مصلحت به عکسه. خیلی وقتا هم اگر موارد بگیم اصلا نه مصلحتی نه مفسده‌ای، ولی خیلی از مواردم در این دو موردی که در حدیث هست مصلحت به عکس، لااقل تو این دو مورد و همچنین در مورد ابلیس مصلحت به عکسه. اون وقت در چنین مواردی اراده مکلف، اختیار مکلف محفوظه. این مکلف اگر چنانچه به اختیار خودش در ارتباط با طاعت تصمیم گرفت، چون امتحانیست و مصلحت به عکسشه، با خدا نمیگذاره، این تصمیم اطاعت کرده، خدا مانعش میشه، این میشه مطیع، نمره میاره، مقام میاره. خدا هم به مشیت تکوینی خودش مانع میشه، چه این که درش مصلحت نیست، مثل داستان حضرت ابراهیم. امر به ذبح ولی و شاء این که ذبح نکنه. حضرت ابراهیم مختار، حضرت ابراهیم مختار اراده طاعت میکنن، اراده ذبح. اما در این مورد که البته ایشان نمیدونه از ابراهیم، اما واقع امر اینه که امر امتحانیه و مصلحت در ذبح حضرت اسماعیل فرزند ایشان نیست. خداوند متعال مشیت تکوینیش برای این کار انجام نگیره و این کارم انجام نمیگیره، جلوشون میگیره. چه شد اینجا؟ مشیت تکوینی خدا کار خود چه کرده؟ نگذاشته که ذبح انجام بشه. حضرت ابراهیم مختار هم اراده طاعت کرده، مطیع بودن خودش رو ابلاغ کرده، همه مقدمات کار رو انجام داده. پس از این که همه مقدمات چه اینچه انجام داده، حضرت فرزندش رو به بیابون بردن، مقدمات کار انجام دادن، کارد رو تهیه کردن، کارد برگلوش گذاشتن، کشیدن، فشار لازم رو دادن، مشیت تکوینی حضرت حق چون مصلحت درش نبوده مانع، ولی حضرت ابراهیم شد مطیع. پس به خوبی مشخصه که اختیارشون که محفوظ بوده، تصمیم بر طاعت گرفتن، شدن مطیع. در جریان حضرت آدم عکسه، حضرت آدم تصمیم بر اطاعت نداشت، کجا میفهمیم تصمیم بر اطاعت ایشان نداشت؟ از خود حدیث میفهمیم، از خود جریان ها و قرائن میفهمیم که چنین شده. مجبور نشده که اختیار ازش سلب بشود تا عاصی نباشد، باز همچنون اختیارشون طبق ادله مربوط به اختیار، اختیار محفوظه، نشده است از عقل. اما تصمیم بر خلاف نهیه، تصمیم بر عقله، یعنی تصمیم بر عصیانه، به تعبیر خود قرآن تصمیم بر عصیانه. ایشان مختار تصمیم بر عصیان گرفتن. اگر چنون چه نمیخورد، چون مشیت تکوینی بر عقل بود، خدا اجبارش میکرد که بخوره، اجبار میکرد خداوند که بخورن، ولی خود ایشان کار کرد دیگه، به اختیار خودش کرده. همونی که مشیت تکوینی حضرت اکبرش هست، همون به اختیار خود ایشان انجام شده، تطبیق کرده اختیار جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، اختیار ایشان تطبیق کرده با مشیت تکوینی حضرت عقل. تا اینجاش باز دقت میکنید چی شد؟ کل جریان تو این دوتا کلمه خلاصه میشه که چی؟ که عبد اختیارش محفوظ، اختیار عبد در ارتباط با جریانهای مختلف گاهی تطبیق میکند با مشیت تکوینی پروردگار در موردی. اون وقت که تطبیق میکند، اگر چنونچه تطبیق کرد ارادهش با مشیت الهی، ولی اختیار عصیان کرده بود، اختیار عصیان او تطبیق کرده است با مشیت تکوینی عقل، به نتیجه این اختیار سوی خودش محفوظه، به اختیار خود ایشان حضرت آدم مقدمات عقل انجام داده، نزدیک شجره شده، از شجره گرفته خورده طبق اختیار خودشون. که اگر چنانچه این کار رو نمی کرد، چون مشیت تکوینی بر عقل بود، به اجبار خواهد کرد، به اجبار می کرد، ولی قبل از این که خدا مجبورش بکنه، خود ایشان به اختیار خودش همون کار رو انجام داده. عبد مختار اختیارش به جای خودش محفوظ، این عبد مختاره. این عبد مختار گاهی اراده، چون مختاره اراده طاعت میکنه، گاهی چون مختاره اراده معصیت میکنه. در اوامر جدی که مسئله نیست، اونجا که اراده طاعت کرده طاعت، اونجا که اراده معصیت کرده معصیت کاره، چیزی هم سوالی هم پیش نمیاد. امر به نماز شده، نهی از دروغ شده، این مکلف تصمیم میگیرد که مطیع باشه، در مورد امر به نماز نماز میخونه، در مورد نهی از دروغ دروغ نمیگوید، میشه مطیع. و اگر عکسش تصمیم بگیرد، در مورد نماز ترک نماز، در مورد دروغ فعل دروغ، میشه معصیت کار، این که مسئله نداره. اما در اوامر امتحانی، در اوامر امتحانی که مشیت حضرت حق برخلاف چیزی است که امر کرده یا نهی کرده، داریم بگیم تکلیف امتحانی است. خوب دقت کنید، تکلیف شد امتحانی، یعنی امر شد امتحانی، نهی شد امتحانی. وقتی امر و نهی امتحانی شد، یعنی در خود اون مأمور به مصلحت نیست قطعا. وقتی نهی امتحانی است، یعنی در خود منهی عنه مصلحت نیست، یعنی امتحانی است دیگه. اون وقت همین دو مورد گاهی میشه که اتفاقا همونی که امر شده درش مفسده لذا مشیت الهی بر اینه که همونی که امر کرده به امر امتحانی انجام نشه. اون موردی که نهی کرده که باز امتحانیست، در اون منهی که نهی شده مصلحته. لذا مشیت حق تعلق گرفته بر همون منهی، مشیت تکوینی. حالا اگر این عبد به اختیار خودش با اون مشیت تکوینی پروردگار منطبق شد، مشیت خواست خودش مثل جریان حضرت آدم، اراده حضرت آدم با مشیت تکوینی الهی تطبیق پیدا کرده، خب حضرت آدم شده معصیتکار. چرا؟ چون نهى آدم عن الاکل و ایشان اکله. اتفاقا اکله با شاءن یأکل خدا هم تطبیق کرده و خدا مجبورش نکرده، خود به خود به اختیار خودش که این کار کرده منطبق شده است انتخاب حضرت آدم با مشیت تکوینی پروردگار. هم ایشان شد معصیتکار، هم مشیت الهی کار خودش کرده. یعنی اگر ایشان تصمیم بر معصیت نمی گرفت، خدا مجبورش میکرد که بخوره. و در قضیه حضرت آدم به عکس شده، حضرت ابراهیم به عکس شده، اونجا مشیت الهی بر عدم ذبحه، چون در ذبح مصلحت نیست، امر امتحانی بر ذبحه. امر امتحانی که بر ذبحه، اتفاقا حضرت ابراهیم تصمیم بر طاعت گرفته، چون تصمیم بر طاعت گرفته از ایشان، اون وقت خدا هم که مشیتش بر ذبح نیست جلو از ابراهیم رو میگیره، حضرت ابراهیم میشه مطیع، مشیت خدا هم کار خودش اینجا میکنه. یعنی اگر چنانچه عبد به اختیار خودش، به اختیار خودش مشیتش در راستای مشیت تکوینی پروردگار قرار گرفت، خدا دیگه دست به کار خاصی نمیشه، چون این خودش خود به خود کار کرد و نتیجتاً کار انجام شده. و اگر چنانچه خیر برخلاف مشیت پروردگار تصمیم گرفت، بر اطاعت تصمیم گرفت، اون وقت خدا دست به کار میشه، جلوشه میگیره، مثل حضرت ابراهیمی که جلوشه گرفته. بعضی از روایاتی دیگه هم داریم که بنده من تو اراده کن، منم اراده میکنم، اما بدان جز اون چه من بخوام انجام نمیشه. و اون وقتی که تو تسلیم اراده من بشی راحتی، تسلیم من اراده نشی خودت به زحمت میفتی، آخرم اراده من عملی میشه. تورید و اورید و لا یکون الا ما اورید. و اگر در این موارد تو تسلیم من شدی در راحت هستی، تسلیم من نشدی در تعب هستی، و بالاخره لا یکون الا ما اورید. روایات اینجوری هم داریم که این روایات هم در توحید صدوق هست، در بهار هم هست، در باب به اصطلاح صفات فعل و صفات ذات، اونجا در به اصطلاح چیز آمده در توحید صدوق. همه این ها در ارتباط با امور تکوینیه، اصلا این روایات در مباحث تکلیفی نیست، در مباحث تکوینی است که در امور تکوینی و در موارد کارهای کونی، مثلا اراده خدا برای تعلق گرفته که بندش مریض بشه، خب او به اندازه که تکلیف داره کارش انجام میده. اما اگر چنون که متوجه شد که خیر بالاخره فایده نداره و کسالت کسالتی است که باید بمیره، نتیجه این میشه که اگر چنون چه تسلیم شد، خب در راحت مقدمات رفتن رو فراهم کرد. اما اگر خیر تلاشای بیش از اون چه که تکلیفش هست، به مریض تکلیفش بوده به طبیب مراجعه کنه، مراجعه کرده، تکلیفش بوده که فعالیت خودشو بکنه کرده، و حالا کارم مشخص شده که بالاخره قرار رفتنه، حالا دیگه خودش به یک صورتی به در و دیوار بزنه، به صورت خاصی فوق اون چه تکلیفش بخواد تلاش بکنه فایده نداره. اینجا اگر تسلیم بشه بسیار خوب، راحت شده. اگه تسلیم نشه اراده پروردگار کار خودشه خواهد کرد. تمام روایاتی که به این تعبیری که آخر عرض کردم داریم، تورید و اورید و ولا یکون و الا ما اورید، اونها در ارتباط با امور تکوینی است، از قبیل کسالت و فقر و ثروت و سلامت و مسائل مختلف این چنینی، نه در امور تکلیفی. مشکلم نیست در امور تکلیفی که نبود، در امور تکوینی بود. جبر است و جبر است و جبر، هیچ حرفی هم نیست. در امور تکوینی مشخصه که جبر حاکمه، بر همه چیز جبر حاکمه. اونجایی که محدوده بحث اختیار هست کجاست؟ محدوده بحث اختیار در امور تکلیفی است. در امور تکوینی جبر حاکم است. این روایات هم ناظر است به این که اگر تو تسلیم شدی راحت میشی، اگه تسلیم نشدی تقدیرات ما انجام خواهد گرفت. اللهم صل علی محمد.